بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین. ما عرض کردیم که احادیث کتب اربعه به طور کلی معتبره. چرا معتبره؟ مهمترین دلیلش شهادت صاحبان این کتاب‌های چهارگانه بود. شیخ کلینی در مقدمه کافی شهادت به صحت احادیث کافی داده و همچنین شیخ صدوق هم این کار را انجام داده. از اسم کتابش پیداست، کتابش به نام کتاب من لا یحضره الفقیه، شاید از طبیب و من لا یحضره طبیب زکریای رازی تقلید کرده باشه. خب، فقیه نزد مردم حاضر نیست، ولی این کتاب میتونه به جای فقیه راهگشا باشه. از این جهت شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه نوشته است که شریف عبدالله از من خواست که کتابی در حلال و حرام بنویسم تا اینکه این کتاب مرجع باشه برای مراجعین و از دیگر کتاب‌هایی که در این زمینه هست او را بی‌نیاز کنه. خب، شیخ صدوق هم در پاسخ به شریف عبدالله این کتاب رو نوشته. خب، وقتی میخواد کتابی در حلال و حرام بنویسه میتونه روایتی بیاره که حلال و حرام خدا را بازگو نکنه و معتبر نباشه، و همچنین در بازگو کردن شیوه کتابش بیان میکنه که لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما روه، من در این کتاب بر اون نشدم که مثل نویسندگان دیگه روایت جمع‌آوری کنم، اینجوری نیست. بل قصد تو ای الی ایراد ما افتی بهی و احکم به صحتهی. این عبارت خیلی مهمه، میگه بلکه قصدم این بوده که روایت رو بیارم و بر اساسشون فتوا بدم و احکم به صحته، و من به صحت اون فتوایی که بر اساس اون روایات میدم حکم میکنم و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی. و استاد ما آیت الله نمازی به این عبارات خیلی تأکید داشتن، یعنی شیخ صدوق که رئیس المحدثینه به قول شیخ بهایی و اصلا از اسمش هم پیداست، شیخ صدوق وقتی شهادت بده بر صحت احادیثش دیگه برای ما جای شک و شبهه باقی نمیمونه که احادیث کتاب من لا یحضره الفقیه معتبره. یعنی شهادت این سه بزرگ، یعنی شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی، برای ما بسیار اهمیت داره و ما نمیتونیم از شهادت این بزرگان عبور کنیم و اونها را نادیده بگیریم، ولی در این حال نقدهایی هم وارد کردن به این سخن. یک نقد اینه که درسته شیخ صدوق بر صحت احادیث کتابش شهادت داده، اما اعتبار و حجت بودن حدیث برای دیگران از این عبارت استفاده نمیشه. یعنی نقد کردن، گفتن که خب درسته خود شیخ صدو گفته احادیث من صحیحه، ولی برای ما حجیت نداره. یعنی این اینجوری نقل کردن که البته این ادعاست، دلیل نداره. چه دلیل داره که من شهادت شیخ صدو رو کنار بذارم بگم برای او حجته ولی برای من حجت نیست؟ این دلیل نداره. چرا حجت نباشه وقتی شیخ صدو با اون عظمتش میگه که کتاب من صحیحه، احادیث کتاب من معتبره؟ چه دلیل داره که من نادیده بگیرم این سخن رو بگم نه برای خودت حجته برای من حجت نیست؟ هیچ دلیل نداره برای کنار گذاشتن این شهادت. اشکال دوم که مطرح کردن، گفتن که شیخ صدو از آرای استادش محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید عرض و تبعیت کرده و در احوال راویان تحقیق نکرده. این هم به عنوان اشکال مطرح کردن و شیخ صدوق درباره یکی از احادیثی که در کتاب اون اخبار رضا نقل میکنه میگه که استاد ما که اسمشو بردم درباره محمد ابن عبدالله مسمعی راوی این حدیث نظر خوبی نداشت. من این حدیث را در این کتاب نقل کردم چون حدیث در کتاب رحمه بود و من این کتاب را بر ابن ولید قرائت کردم و او آن را انکار نکرد و روایت آن را برای من مجاز شمرد. یعنی بس تبعیت کرده از استادش، خود شیخ صدو تحقیق نمی کنه. این یه اشکالیه که به نظر من این اشکال هم بر شیخ صدو وارد نیست، چون محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید استادش بوده، آدم بزرگی بوده. وقتی او قبول میکنه بر اساس قرائنی، شیخ صدو هم قبول او را قبول کرده و بر اساس او روایت را معتبر دونسته. اشکال سومی که مطرح کرده، اعتماد شیخ صدوق بر کتاب‌های حدیثی مشهور بوده. اشکال اینه که مشهور بودن کتاب دلالت نداره که مثلا همه احادیث او معتبر باشه. ما نمیتونیم به خاطر شهرت به اون کتاب‌های قبل از شیخ صدوق ما اعتماد کنیم. اینم جوابش روشن این اشکال. برای اینکه منظور از کتاب‌های حدیثی مشهور اصول بوده و اصول کتاب‌هایی رو می‌گفتن که راویان از مستقیم از امامان شنیدن یا با یه واسطه از امامان شنیدن، و ما میتونیم بگیم که احادیث اصول برای ما معتبره چون نوشتن تو مجلس درس امام بوده و از امام به طور مستقیم شنیده و ما اینا رو معتبر میدونیم و این اصول را. و اگر این اصول معتبر نبود، خب بزرگان، محدثین، علما، نواب اربعه این اصول را رد میکردن و سکوت در مقابل این اصول دلیل بر اعتبار این اصول 400 گانه است. و احادیث کافی کتاب من لا یزول فقیه و تهذیب از اصولی که باقی مونده نمونه برداری شده و جمع‌آوری شده و تنظیم شده. و اما روایت تهذیب الاحکام و استبصار. اولا روایت های استبصار در تهذیب وجود داره، چون الاستبصار متعلق به شیخ طوسیه، مجموعه روایت متعارض را آورده و در اونجا تعارض را برداشته و تعارض را توجیه کرده. به خاطر همین هم گفتن الاستبصار و اسم کاملی هم داره الاستبصار که اسم کاملش فی مختلف من اخبار. الاستبصار فی مختلف من اخبار، این اخباری که با هم اختلاف داشته یه بصیرتی، یه بینایی داده و اسمش گذاشته الاستبصار. تهذیب الاحکام که اصلا شرح مقنعه شیخ مفیده و اصلا در کتاب فتوایی تقریبا، چطور میشه که روایت های غیر معتبر رو شیخ طوسی بیاره؟ در صورت مستند ادعای صحت این دو کتاب را دو دلیل دونستن. دلیل اول اینه که از شیخ طوسی نقل شده که وی در عده که در موضوع اصول فقه گفته آنچه که در دو کتاب حدیثی آوردم از کتاب‌های اصل معتمد نقل کردم. ببین خودش در عادت الاصول اعتراف کرده. خب این عبارت گواه معتبر بودن روایات تهذیب و استفساره. حالا اشکالاتی بر این مطرح کردن که اولا این عبارت در کتاب العده وجود نداره، و اشکال دوم اینه که بر فرض اینکه این عبارت در کتاب العده باشه، همون اشکال قبلی مطرح میشه که شهادت شیخ طوسی بر صحت روایات موجب نمیشه که نزد دیگران هم معتبر باشه. این همون اشکالی که تکرار شد که ما جوابشو دادیم. دلیل دوم اینه که در عصر شیخ طوسی کتاب‌های عصر مشهور، کتاب‌های معتمد وجود داشته و نویسندگان این کتاب‌ها ثقه بوده، نیازی به بررسی سندی نداشته و شیخ طوسی همه روایات دو کتاب روایی خود را از این اصول گرفته و به اصطلاح از نام‌های این دو کتاب هم معلومه و مشخصه. باز نسبت به دلیل دوم اشکال کردن، گفتن که وثاقت راوی هنگامی فایده داره که اصلش هم معتبر باشه، یعنی این وثاقتش سرایت به اصل بکنه و تمام احادیث اون اصل معتبر باشه، در حالی که شیخ صدوق در مواردی روایات هایی رو که نقل کرده تضعیف کرده و اون رو معتبر ندونسته و مورد وثوق ندونسته. اشکال دوم، شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه مبانی خودش رو در پذیرش اخبار بیان کرده و علت پذیرش اخبار از سوی شیخ طوسی فقط این نبوده که این کتاب ها در اصول بوده، بلکه شیخ طوسی معتقده که روایت راویان فاسد المذهب، غالیان، متهمان با شرایطی پذیرفتنی است. یعنی اگر متن و محتوای حدیث درست باشه و با روایت های دیگه معارض نباشه میشه این روایت ها پذیرفت. پس همه راویان پیش شیخ صدوق پذیرفته نبوده، همه احادیث پذیرفته نبوده، بلکه با شرایط این احادیث را میپذیرفته. پس به طور کلی بر اساس اشکال نخست و اشکال دوم نمیشه گفت که احادیث تهذیب الاحکام شیخ طوسی معتبره، که البته ما به اشکال اول عرض به حضور شما جواب دادیم، قبلا گفتیم که صحیح بودن و معتبر بودن یک کتاب دلیل به این نمیشه که همه بس احادیثش معتبر باشه. ممکنه احادیثی اندک پیش نویسندش ضعیف باشه و این ضرری به اعتبار کلی کتاب نمیزنه، و اونجا که در اشکال دوم که مطرح کردن، این اشکال دوم در حقیقت یک نوع تأیید هست بر سخن ما، یعنی این که شیخ طوسی احادیثی که در کتابش آورده معلوم میشود که متنش براش مقبول بوده و قابل پذیرش بوده و با روایت های دیگه تعارض نداشته، یا اگه تعارض هم داشته تعارضش رو در الاستبصار بررسی کرده. یعنی این اشکالات در اندازه نیست که کتاب با عظمتی مثل تهذیب الاحکام یا الاستبصار زیر سوال ببره. پس به طور کلی ما دلایلی در دست داریم که مهمترین شهادت نویسندگان کتب اربعه است. احادیث این چهار کتاب معتبره و صحیحه و قابل اعتماد و نیاز به بررسی سندی نداره.